بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در نفس حیوانی بود. ابتدا تعریف کردیم نفوس ارضیه رو و بعد هم در آخر تعریف گفتیم و زادو فی الحیوانات الارضیه قیدی را تا نفوس حیوانیه بیان بشه. این تیکه رو عرض نکردم که چرا مصنف از بین نفوس ارضیه فقط نفوس حیوانیه رو مطرح کرد، در حالی که در شفا همونطور که گفته شد هم نفوس نباتیه گفته شده، هم انسانیه هم حیوانیه. بعد از اینکه تعریف به طور کلی برای نفوس گفته میشه، سعی میشه که این تعریف کلی جزئی بشه، یعنی بیاد با قیدی مربوط بشه به نبات، با قیدی دیگری به حیوان، با قیدی دیگری به انسان. ولی مصنف در اینجا نبات و انسان رو مطرح نشد، فقط گفت زادو فی الحیوانات الارضیه قوله هم، اون دوتای دیگر رو نگفت، یعنی تقریبا عبارت رو ناقص قرار داد. سبب این رو در جلسه گذشته عرض نکردم. سبب اینه که بحثشون در این اشلاق فی تکون حیوان است. اگر بحث در تکون حیوانه، دیگه مطرح شدن نبات و انسان جا نداره و کار ایشون کار اگرچه از نظر بحثی ناقص شده، ولی از نظر تناسب با عنوان تناسب رعایت شده، بنابراین کار درستیه. چون اصلا بحث ما در نفوس حیوانیت نه در نفوس انسانیه و نفوس نباتیه. بعد از اینکه ایشون با این عبارت زادو فی الحیوانات الارضیه قول هم کذا رو به عنوان رابط ذکر میکنن که از اون مطلب کلی منتقل بشن به مطلب مورد بحثشون، یعنی از اون بحثی که در نفوس به طور کلی داشتن منتقل بشن به بحث حیوانی، اون وقت این رو رابط قرار میدن و نفس حیوانی رو تا آخر بحث دیگه ادامه میدن، بحثش میکنن. میفرمان این نفس حیوانی علاوه بر این که قوای نباتی رو و معدنی رو، کارهای نباتی و معدنی رو انجام میده، علاوه بر این دو کار دیگه و دو وظیفه دیگر هم به عهده داره. یکی ادراک، یکی تحریک. تحریک نه حرکت. حرکت بل اراده مال بدنه، تحریک بل اراده مال نفسه. نفس حیوانی دو کار انجام میده، یکی ادراک، یکی تحریک. بعد دیگه وارد بحث تحریک میشن چون مختصرتره، اول بحثش میکنن، بعد وارد بحث ادراک میشن، ادراک هم تقسیم میکنن به ظاهری و باطنی. بحث در حیوان که مفصل هم هست تموم میشه، البته ادراک باطنی خیلی طول میکشه، یه چندین صفحه صفات متعددی در بعد داریم که همین مباحثه که الان فهرستش عرض شد. بحث ادراک اولا، بحث حرکت اولا، بحث ادراک ثانیا. در ادراک هم یک بحث میشه مربوط به ادراک ظاهری، یه بحث هم میشه مربوط به ادراک باطنی. ادراک ظاهری خیلی طول نمیکشه، ادراک باطنی طول میکشه. و بعد به تکون انسان میپردازن. در تکون انسان بحث عقل و حیولانی و امثال ذلک رو مطرح میکنن، دیگه شاهد تموم میشه. این فهرست تا آخر شاهد که از که
این مجزا
برای تکون انسان چرا؟ مجزا برای تکون انسان داره، عنوان مجزا برای تکبر انسان داره. بعدم درباره عقل انسانی که ممیزش با بقیه حیوانات بحث مستقل داره، چه عقل نظری چه عقل عملی. عقل نظری هم به درجات چهارگانه حیولانی و بلفل و بلملکه و بلفل و مصطفی تقسیم میکنه، همون بحثایی که در همه فلسفه ها رایجا ایشون جامعه میکنه. الان بالاخره بحث ما در تکبر حیوانه، چون بحث در تکبر نبات گذشت، حالا بحث در تکبر حیوان. ایشون میفرماد حیوان بعد از نفس حیوانی، بعد از اینکه مراحل نباتی و معدنی رو پشت سر گذاشت و کار نبات و معدن رو به عهده گرفت، دو کار دیگه به عهدهش گذاشته میشه، یکی ادراک، یکی تحریک بلاراده. البته توجه داری بارها مرد کردن، نبات یا جمادی که راهش بسته است، این هیچ وقت در مسیر حیوانیت قرار نمیگیره تا ما انتظار داشته باشیم نفس حیوانی کار این جور نبات رو به عهده بگیره. اون نبات نبات میمونه تا آخر که خوش میشه، میشه درخت، میشه گیاه. یا اون جماد جماد میمونه تا آخر. بعضی جمادات هستند که در مسیر نبات شدن و بعد حیوان شدن و بعد انسان شدن قرار میگیرن، اون الان مورد بحث ما هستند که این از مرحله جماد و نبات که رد شد رسیده مرتبه حیوان، الان رسیده به نفسی که استیفا کرده قوای معدنی و قوای نباتی رو، حالا نوبت اینه که به دست بیاره قوای حیوانی، یعنی ادراک و تحریش رو. بعد از اینکه قوای حیوانی رو بشترن میشه نفس حیوانی. تا حالا نفس حیوانی نبود، الان قبلا که حفظ المرکب و تفرق میکرد صورت معدنی بود، بعد که علاوه بر این شروع شد به تقدیم و تنمیه و تولید نفس نباتی بود، حالا که یوحس و یوحرک میشه نفس حیوانی. پس دو مشخصه در نفس حیوانی هست، یکی ادراک یکی تحریش. حالا جا داره که ما در این مشخصه دو مشخصه بحث کنیم. اولا در تحریش بحث میکنیم. میفرماد که محرکه که از قوای حیوانی به دو قسم تقسیم میشه، یکی محرکه باعثه که شوقی هم بهش گفته میشه، نزویی هم بهش گفته میشه، یکی هم محرکه فاعله. دو تا محرکه داریم، محرکه باعثه یا شوقیه یا نزویه، چنانچه از اسمش پیداست، کارش اینه که ایجاد شوق در انسان میکنه، باعث میشه، باعث یعنی انگیزه ایجاد میکنه، یه حرکت درونی برای انسان به وجود میاره. شوق یه نوع حرکت درونیه. محرکه فاعل اون حرکت درونی رو به مرحله اجرا میذاره، یعنی بدن رو حرکت میده. من وقتی میخوام مثلا فرض کنید که برم به مقصدی که اون رو قبلا تصور کردم، ابتدا شوق رفتن به اون مقصد پیدا میکنم، این یه نوع حرکتی در باطن من انجام میشه. این اصطلاحا میذارم، این اصطلاحا میگن محرکه باعثه یا همون محرکه شوقیه یا نزویه، که نزویه با شوقیه یکیه، هر دو معنا مترادفن. این محرکه شوقیه تو رو الان به حرکت واداشت، بعد که این محرکه شوقیه آمد تأثیر میذاره در محرکه فاعله که در عضلات مثلا پا هست، وقت شخص شروع میکنه این محرکه فاعلش رو، محرکه فاعله شخص شروع میکنه به فعالیت و پا حرکت میکنه، انسان راه میره به سمت اون مقصد که کار شروع میشه. با محرکه فاعله حرکت شروع میشه، کار انسان همش حرکته، کار انسان اگه جمع کنه چیزی جز حرکت نیست، یا ادراکه که اون نوعی حرکته یا غیر ادراکه که اونم باز حرکت ظاهریه. انسان اگر یا حیوانو غیر حرکت کاری نداره غیر از ادراک و حرکت، که ادراک هم باز نوعی حرکته، که اگه اونم بخوان داخلش کنیم در حرکت باید بگیم انسان جز حرکت کاری نداره. اما حرکت های ظاهری همه کاراش حرکته، مینویسه حرکت میکنه، راه میره حرکت میکنه، حرف میزنه حرکت میکنه، همش حرکته، جایی رو میبینه حرکت میکنه، جایی رو لمس میکنه حرکت میکنه، حتی در شنیدن هم نوعی حرکته. خب پس دو تا محرکه داریم، یه محرکه شوقیه یه محرکه فاعل. محرکه فاعل رو بحثشو میذاریم بعدن، یه چهار خط بعد میگم. محرکه نزویه یا شوقیه یا باعثه رو میخوام مطرحش کنم. محرکه باعثه یعنی ایجاد کننده شوق، یا ایجاد می کند شوق به جذب را در صورتی که امری رو نافع یا واجب ببینه. این امر رو مثلا نافع یا واجب می بینه، ایجاد می کنه شوق به جذب را، یا ایجاد می کنه شوق به دفع را در صورتی که امری رو مضر ببینه. شوق به دفع اون امر رو در انسان یا در حیوان ایجاد می کنه. اون شعبه ای از باعثه که شوق به جذب رو در انسان ایجاد یا در حیوان ایجاد میکنه اسمش شهوته یا قوه شهوانیه. اونی که شوق به دفع رو در انسان ایجاد میکنه اسمش غضب یا قوه غضبیه. پس محرکه شوقیه تقسیم میشه به دو شعبه، یکی شعبه شهوت یکی شعبه غضب. کار شهوت جذب اون چیزهایی است که نافع یا واجب دیده شده، کار غضب دفع اون چیزهایی است که مضر شناخته شده. اما خب ما چطوری این قوه ما میشناسه که این مضر یا نافع؟ از کجا میشناسه؟ قوه محرکی که کار شناخت نیست. اینجا میگن که یه قوه قبل از محرکه فعالیت میکنه، اون میشناسه. و اون قوه خیال یا واهمه یا عقل عقلی است. اون میشناسه، قوه محرکه مطیع اونه. تا او نظر داد به منفعت، قوه محرکه اون بخش شهوانیش به فعالیت میفته. تا او نظر داد، این قوه مدرکه، نظر داد به ضرر، قوه محرکه باعث اون بخش غضبش فعالیت میفته. پس دو بخش قوه محرکه باعث مطیع و منقاد این قوای مدرکه هستن. منقاد خیال یا واهمه یا عقل عملی. البته مستقیما منقاد عقل عملی نیست، این قوه محرکه مستقیما منقاد عقل عملی نیست، که عقل عملی کلی درک میکنه. ابتدا این کلی باید تنزل کنه به خیال، جزئی بشه، بعد از خیال بره سمت قوه محرکه. قوه محرکه لیاقت اینو نداره که مستقیما از عقل دریافت کنه، باید از خیال بگیره و خیال از عقل بگیره. پس به همین جهت ایشون میگه که اون موجودی که ضرر و نفع و به قوه محرکه حالی میکنه، یعنی برش تنظیم میکنه، قوه خیال است یا قوه واهمه است یا عقل عملی است، به توسط هما، به توسط خیال و واهمه، که باید خیال و واهمه وساطت کنن، و الا عقل عملی مستقیما نمیتونه دستورش رو به محرکه بده. بعد این وسط، این قوایی که کلی رو جزئی میکنن دخالت کنن، که کلی جزئی بشه، بعد که جزئی شد در اختیار محرکه قرار بگیره. بله، ما بحث اون در مطلق حیوانه که از جملش هم انسانه. عقل عقل عملی که میگیم نادره به انسانه، ولی وقتی گفتیم خیال و واهمه مطلقه، خیال و واهمه هم در انسانه هم در حیوانات دیگره، عقل عملی منحصرا در انسانه. بله، اگر ما بحثمون مختص به حیوانات غیر انسانی میبود، جا داشت که عقل عملی رو ذکر نکنیم، ولی چون بحث ما در مطلق حیوان و معنه و حیوانونه که انسان هم شامل میشه، عقل عملی وطرح میشه. منطقه عقل عملی مختص به بخش انسانش میشه، اون خیال و واهمه عام میمونه، هم انسان هم غیر انسان. بله بله، سال شما این بود؟ بله، قوه خیال با کمک نفس میتونه، بله، با کمک نفس حیوانی یا نفس انسانی میتونه تشخیص خوب و بد جزئی رو میتونه میده. بله، عقل عملی تشخیص خوب و بد میده در کلیات، خیال و واهمه تشخیص خوب و بد میدن در جزئیات. بالاخره اون حیوان هم میفهمه چی خوبه چی بده، چی دشمنشه چی دوستشه، این جزئیات رو درک میکنه، اونتا به وسیله عاقله درک نمیکنه. اینطور مثلا اونجوری که البته بشر پی برده ها، ما نمیدونیم در دنیای حیوانات چی میگذره، خدا میدونه، ولی اونچه که ما از آثار پی بردیم اینه که حیوان، مثلا فرض کنید که گوز، این حکم نمی کند به اینکه هر پلنگی دشمن منه، چون این میشه حکم کلی. او وقتی پلنگ رو میبینه میگه این پلنگ دشمن من، حکم جزئی میکنه. ولی انسان اینجور نیست، انسان میگه فلان چیز برای من بده، کلن برای من بده، بعد این موردم چون مصداق اونه برای من بده. انسان کلی حکم میکنه، اون حیوان کلی حکم نمیکنه، حیوان جزئی حکم میکنه، ولی بالاخره حکم میکنه، حکم میکنه که این خوبه این بده، این نافعه این مضره، اینا چه حکم میکنه دیگه. میفهمه که این نافعه فرار طرفش میره، میفهمه اون مضره طرفش نمیره، ازش فرار میکنه. این همه نشون میده که فهمیده، من تا کلی نمیفهمه. البته ما میگیم کلی نمیفهمه، شاید مثلا شخصی باشه از قید خبردار باشه که حیوان کلی هم میفهمه، ما طبق آثاری که میگیم میگیم کلی نمیفهمه. بله؟ چرا منطقه غریزه فاهمه تا؟ انسان هم غریزه داره، غریزهش فاهمه است، غریزهش میفهمه، ولذا شما میبینید حیوان کار مختلف انجام میده. غریزه اگر بود به یه وسیله به یه روش جلو میرفت، هیچ تخلف هم نمیشه. اما یه وقت میدید حیوان کار مختلف هم انجام میده. حیوانی میشه که میبینید خودشو به خطر هم میدازه برای بچهش، غریزه هاش میکنه برو، این دشمنته، ولی محبت هاش میکنه که برگرد بچه تو نجات بده. اینید بر میگرده، اگه غریزه بود که اقلی میرفت فقط بر نمیگشت. این که بر میگرده کار مختلف انجام میده نشون میده که یه چیزی میفهمه، غریزه فاهمه داره، نه غریزه که طبیعتاً کار رو بد انجام میده. غریزه که طبیعی باشه علاوه وتیرتن واحده کار میکنه، تخلف و اختلاف توش نیست، در حالی که در حیوان هم تخلف هم اختلاف. خب محرکه باعث توضیح داده شد، بعد باید برسیم به محرکه فاعل. محرکه فاعل رو هم توضیح بدیم انشاءالله دیگه بحثمون بشه، این بحثمون بشه. و هذه النفس و قواها، این نفس حیوانی و قوایش، بعد از استیفای قوای نباتیه ینقسم الى مدرکتن و محرکتن. ینقسم معناش این نیست که این نفس دو نفسه، یکی نفس محرکه یکی نفس مدرکه، منظور این که این دو بخش رو پیدا میکنه. یعنی این نفس در صورتی که استیفا کرده باشه قوای نباتیه رو، از مرحله نبات بگذره، این دو قوه رو پیدا میکنه، یکی قوه مدرکه یکی قوه محرکه رو، و با پیدا کردن این دو قوه حیوانی میشه. والمحرکه اینجا گفته میشه، والمدرکه حدود 3 صفحه دیگه گفته میشه، الاشلاق استاد صفحه 191 مدرکه رو شروع میکنه. تا اونجا یعنی حدود 3 صفحه بحث محرکه، از الاشلاق استاد بحث مدرکه رو شروع میکنید که مدرکه با سختی میشه به ظاهره و باطنه. پس این والمحرکه معطوفش به این زودی ها نمیاد، ولی مدرکه معطوفشه که البته اونجا به تعبیر مدرکه هم نمیاد، یه جور دیگه میاد، ولی به این زودی ها منتظره ولی مدرکه نباشید، به این زودی ها نمیاد. بحث اون فعلا رفت تو محرکه تا وقتی بیم بیرون. ولی محرکه این ما باعثتون علال حرکه و فاعلتون لها، محرکه یا باعثه است، علال حرکه این محرکه باعثه است، محرکه شوقیه است، محرکه نزویه است، و فاعلتون لها یا محرکه فاعل حرکته، فاعلت النها یعنی فاعل حرکت. پس محرکه به دو قسم تقسیم شده، یکی باعثه یکی فاعله. ول باعثه هی شوقیت المذعنه لمدرکات الخیال او الوهم او العقل العملی به توسط ایمان. حالا باعثه رو شروع میکنن و بعد از 4-5 خط دیگه فاعله رو میگن. الان باعثه است، ول باعثه هی شوقیه، باعثه همون شوقیه است، کسی دیگرش نزویه است. المذعنه از آن دو معنا داره، یکی به معنی اعتقاد، یکی به معنی انقیاد. العلم این کانه از آنن، از آنن یعنی اعتقادن در هاشم الله. یه وقت هم از آن یعنی انقیاد یعنی اطاعت. مذعنه در اینجا به معنای منقاده است، یعنی مطیع است، معنای دوم داره، معنی معتقد نیست. از شوقیه مذعنند یعنی منقادند، مطیعند لمدرکات خیال، یعنی اگر خیال چیزی درکد اونا اطاعت میکنند. اگر خیال حکم کرد به نافع بودن یا حکم کرد به مضر بودن، این قوای شهویه انقیاد میکنند در صورت حکم به نفع جذب میکنن، در صورت حکم به ضرر دفع میکنن. و هی الواعثه هی شوقیت المذعنه لمدرکات الخیال. مدرکات بخونید، مدرکات یعنی صور مدرکه خیالیه یا معانی جزئیه وهمیه یا صور و معانی کلیهی که عقل عملی در کرده. قوه شوقیه مذعن این مدرکاته، مذعن و منقاد مدرکات خیال و واهمه است بلا واسطه، و مذعن مدرکات عقل عملی است به واسطه خیال و وهم، به توسط ما اینی به واسطه خیال و وهم. خب الان چیکار میکنه این قوه باعثه؟ چیکار میکنه؟ میگه قوه باعثه بعد از اینکه امر نافعی رو اون قوای مدرکه تشخیص دادن، این قوه باعثه تحریک میکنه به سمت جذب. اگر امر مضر به اونا تشخیص دادن، قوه باعثه تحریک میکنه به سمت دست. اونی که تحریک میکنه به سمت جذب، شعبه ایست که غضب که شهوت نامیده میشه. اون یکی دیگر که تحریک میکنه به سمت دست، شعبه دیگر ایست که غضب نامیده میشه. فیحمل الادراکو لها، ادراک فاعله، وادار میکند اون ادراکی که از طریق خیال و واهمه و عقل عملی آمده، لها این شوقیه را، این باعثه را وادار میکند بر این که منبعث شود به طلب اونجایی که نفعی باشه، یا هرب فرار اونجایی که ضرری باشه، به حسب سوانه از عوارض پدیده ها، چیزایی که عارض میشن حاصل میشن، به حسب پدیده هایی که پیش میاد. بعضی پدیده ها جذابند، بحث به طلب میشه، بعضی ها مضرند، بحث به حرب میشه. ولها برای این شوقیه دو شعبه است، یکی شهوانیه است که باعثتون علا جلب ضروری او نافع، به دو چیز انسان رو تحریش میکنه، یکی به جذب ضروری، یکی به جذب نافع. یه چیزای ضروریه، مثلا قضا به حد که سد جو بشه، به حدی که انسان نمیره، این ضروریه. اما فرض کن فلان میوه یا فلان شیرینی که دلخواه منه، این نافعه، ضروری نیست، نخورمش به جای برخورد نمیکنه، ولی نافعه، بالاخره یکی از قوای ادراکی من استفاده میبره. گاهی از اوقات این قوه شهوانی انسان رو تحریک میکنه به سمت ضروری، گاهی هم تحریک میکنه به سمت نافع همه منطقه ضروری رو به خاطر اهمیتش جدا ذکر میکنه، خاص رو اول میگن، نافع رو بعدا. بله ها شعبتان، شهوانیتون باعثتون علا جلب ضروری او نافع، که باعث میشه که ضروری جلب بشه، یعنی امر ضروری یا امر نافع جذب میشه. خب چرا جذب میکنه؟ این طلبا مفعول له برای جلبه. چرا جلب میکند ضروری را یا نافع را؟ طلبا للذت، یعنی که لذت ببره. اون ضروری هم لذت داره، نافع هم لذت داره، منتها اون ضروری لذتی دارد که لابد منها، نافع لذتی دارد که لابد منها نیست، و اگر باشه بهتره. و قذریتون اصل بر شهوانیتونه، لها شعبتان، یکی شهوانیتون که توضیحش این بود که گفتیم، یکی قذریتون که توضیحش اینه، حاملتون علا دفع و هربن من الزار، انسان رو وادار میکند، حاملتون یعنی حیوان رو یا انسان رو وادار میکند بر دفع و فرار از ضرر. خب طلبن باز مفعول له هست برای دفع، چرا دفع میکند، چرا فرار میکند؟ طلبن للانتقام، برای این که انتقام بگیره. انتقام دو جوره، یه وقتی به وارد کردن ضرری بر دیگریست، یه وقتی هم به فرار کردنه، خود فرار کردن نوعی انتقامه، که آدم بتونه جلوی ضرر دیگری رو بگیره، حالا چه به نحوه فرار باشه، چه به نحوه وارد کردن خسارت باشه. خب تا اینجا قوه محرکه باعث توضیح داده شد، حالا میخوام قوه محرکه فاعل رو توضیح بدیم. و تخدمها قوتون، یعنی خادم این باعث قوه دیگری است که فاعل است، همونطور که باعث خادم اون مدرکه بود، گفتیم منقاده، یعنی خادمه، منقاد خیال بود، منقاد وهم بود، منقاد عقل عملی بود، همچنین فاعله هم خادم باعث است، یعنی منقاد باعث است. از توجه به اون سلسله مراتب باید حفظ بشه، بعد با در تفسیراتون با این سلسله مراتب کار داریم. اول مدرکه کار خودش انجام میده، بعد باعث به اطاعت برمیخیزه، بعد فاعله مطیع باعث میشه، بعدم کار انجام میشه. خب حالا فاعله چه کار میکنه؟ فاعله رو ایشون میفرماد در تمام اعضا پخشند، در تمام اعضا پخشند، در تمام عضلات و اعصاب پخشند. کارشون اینه که رباطات و اوتار رو جذب کنن یا شل کنن. رباط و وتر رو توضیح میدم، احتمالاً درست توضیح میدم، چون غالبا من این دوتا رو هم خلط میکنم، جدیدم مراجعه نکردم، ممکنه یه وقتی هم توضیح رابط توضیح بتر باشه، توضیح بتر توضیح رابط باشه، برعکس ممکنه توضیح بدن، ولی بالاخره توضیح همین دو تاست، بیرون از این دو تا نمیریم. احتمالا میگم درست میگم، یعنی اون که بتر میگم درست، اون که رباطه درسته. ماهیچه رو شما توجه کردید، ماهیچه گوسفنده، بالاخره حالا انسان نیزه باشید گوسفنده دیدید، نوک اون ماهیچه یک قذروف مانندیه که تقریبا مثل شیشه میمونه، سفید مایل به زرده، حالت چسبندگی داره. این ماهیچه رو به استخوان میچسونه، یعنی ماهیچه دو طرف داره، دو طرفش باید به استخوان چسبیده بشه. این جسمی که عرض کردم که حالت خودروفی داره، حالت چسبندگی داره، گوشت و ماهیچه به استخوان میچسونه. این اصطلاح اسمش میذارم وتر. وتر یعنی اونی که ماهیچه رو به استخوان وصل میکنه. اما دو تا استخوان سر مفصل دیدید، دو تا استخوان به هم وصلند، این که این دو تا چرا از هم بیرون نمیان؟ خب یک گوشت خیلی مهم نیست، این با چه حرکت این دست حرکت میکنه، به خصوص پاگاهی در حال دوندگی با چه فشاری حرکت میکنه، این دو تا استخوان جا به جا نمیشن. با این که وسط این دو تا استخوان یه مواد آبکی لیزی وجود داره که این لیز باعث میشه که این استخوان بتونه حرکت بکنه، این دو دست بتونه حرکت بکنه، دوتا حالت لولایی پیدا کنه. اون جسم لیز بیشتر باعث میشه که اینا از هم لیز بخورن جدا شن، ولی با وجود این جدا نمیشن. علتش اینه که دو طرف این استخوان رو دو جسم بسیار محکم به نام رباط گرفته که استخوان رو استخوان وصل کرده. رباط بسیار محکمه، من خودم امتحان کردم، با چاقو به زحمت بریده میشه، که خیلی زحمت میکشیم که اینو ببرون، به سختی میبرون زرد پیبرد که زنگ زردی داره، مثل نوار، مثل نوار خیلی هم نازک نیست، مثل یه انگشت مثلا میمونه، مثل یه انگشت وسطا، مثلا انگشت وسطا یه آدم متوسط، نه خیلی چاق. این رباط اینجوریه، این دوتا استخوان رو به هم وصل میکنه، هم محکم هم این دوتا استخوان نگه هم میره. پس وتر روشن شد، رباط هم روشن شد. گاهی ما برای جذب یک چیز به قول مسینا در شفا، اینه که شما این شی عضوتون رو، مثلا دستتون رو به سمت مرکز بیارید. مرکز هم توضیح نمیده چیه، ملا سطر در جلد 8 اطفال توضیح میده مرکز منظور قلبه. دست رو به سمت قلبه، مثلا چیزی رو میخوان جذبش کنید، جذب اینطوری میرید دست رو به سمت قلب، یعنی اون رو جذب خودتون میکنید. حالا البته این جذب مال چیزهایی که مثلا بخوام به طرف خودمون جذب کنید، بله بخوام به طرف خودمون جذب کنید، بخوام شنه یه جور دیگه جذب باشه، منطقه چون نوع جذب اینطوره اینطور گفته. دست به طرف درون میاد، به طرف بدن میاد، چی میشه؟ اون وتر و اون رباط جمع میشه به سمت بدن دست رو میکشه. گاهی یه مگسی مزاحمی هی داره رد میشه، قوه قضاویه دیگه بدن بره، خب چیکار میکنیم؟ دست رو میکنیم، این دست از طرف مرکز پرت میشه، یعنی از طرف قلب دور میره. با دور رفتن چی میشه؟ این رباطات و اوتار شل میشن دست پرت میشه بره. پس کار قوه، این کار قوه فاعله، کار قوه فاعل اینه که جذب کند اوتار رو و رباطات رو به سمت مرکز که قلبه، یا سمت اونجایی که باید جذب بشه، و یا شل کند و کش بدهد رباطات و اوتار رو به سمت بیرون تا شی دست بشه. این برای دست با اعضا یکی از این دو کار لازمه دیگه، یا با دست یا با پا یا با چیزی، بالاخره باید بذاریم شی رو بیرون کنیم یا چیزی رو جذب کنیم. این به همه وسیله که از کردن انجام میشه، انجام شدنش وسیله قوه فاعله است، ولی قوه فاعله این کار رو انجام میده، یعنی اون اوتار در اوتار و رباطات تأثیر میذاره و جذبی یا دفعی صورت میگیره. و تخت محاقبتون منبستتون فل اعصاب و العضلات، و خدمت میکند این قوه محرکه باعثه رو قوه دیگری که منبث و پخش است در اعصاب و عضلات، یعنی یه جا نیست، همه جای بدن هست، در تمام عضلات و ماهیچه ها هست، عضلات این ماهیچه ها. من شأن ها ان تشنج العضلات به جذب الاوتار و رباطات و ارخائها و تمدیدها. ارخاءت رو بر جذبه، جذب و ارخاء هر دو با همدیگه توضیح تشنج العضلاته. شأن این قوه فاعله این است که عضلات رو متشنج کنه. چجوری متشنج کند؟ یا به جذب یا به شل کرده، یعنی یا به جذب در شهوت یا به شل کردن در غزل. به جذب الاوتار و رباطات، به اینکه اوتار و رباطات رو جذب کنه. کجا جذب کنه نگفته، شیخ در شفا گفته یعنی به سمت مرکز جذب کنه. و ارخاءها و تمدیدها، یعنی شل کنه، شل کنه اوتار و رباطات رو و تمدیدها کش بده، که وقتی شل میشه منبسط میشه دیگه، وقتی دست به طرف داخل میاد اینا منقبض میشن، منقبض که شد جمع میشه، وقتی دست به طرف بیرون بره اینا منبسط میشن، منبسط که شد تمدید پیدا میکنه، یعنی کش پیدا میکنه، منبسط میشه. اینم کار قوا یا ابزارن یا تنزلات نفسن، اسمشون گوشیم قوا. وقتی میگیم قوا نه به معنی اینکه نفس نیستن، قوا یعنی مراتب نازله نفس، بنابرای نظر مولو ستا قوا یعنی ابزار نفس، بنابرای نظر نشه. بله؟ بله؟ همین دیگه، قواها یعنی مراتبه ها، قواها بنابرای نظر مولو ستا یعنی مراتبه ها، بنابرای نظر مشنه آلات ها. نه، وقتی شل میکنه، شل میکنه، شل بشه کشیده میشه دیگه، کش میاد، نه اون اوتار و رباطات کش میاد، یعنی منبسط میشن، نه دستو میکشه، دستو میکشه که غرض میشه، نه اون غرض میشه، اون که به استثنان میشه اون غرض، ماهیچه غرض میشه، ماهیچه وقتی کشیده میشه به طرف جلو غرض میشه، به طرف بدن، وقتی پرت میشه اونور کش میاد و منبسط میشه و شل میشه. بعضی گیاهان بله قوه فاعله رو دارن، بعضی گیاهان قوه فاعله رو دارن، مگر که توش میشینه میگیردش. بله بله، احتمالا دیگه در نباتات الان دارن چیزای عجیب غریب ثابت میکنن. اینا که ما داریم میگیم فلسفه قدیمه، که نبات رو یه موجود کردایی میدی، حالا در نباتات یه چیزای عجیب غریب داره ثابت میشه، شروع داره ثابت میشه. تفسیرتون خب، حالا توجه کنید در این تفسیر چی میخوام بگم. مثال آسونه ولی پرحرفه، زیاد بر حرف بزنید، منم که اهل پرحرفی هستم دیگه، بالاخره توضیح زیاد میدم. خب ایشون میگه که همونجور که توجه کردید، ابتدا قوه مدرکه شروع میکنه، خیال یا واهمه یا عقل عملی تشخیص میده که این نافع یا مضره، این کار اول. دوم قوه باعثه به انقیاد و اطاعت از این دوتا برمیخیزه و کارش شروع میکنه، یعنی ایجاد شهوت یا ایجاد غضب میکنه، یعنی شوق درست میکنه. این شوق خوب توجه کنی، ممکنه در همین مرحله شوق بمونه، آدم میبینه خب اگه اینو جذبش کنه خوبه، یا اگه اینو دفعش کنه خوبه، اما دیگه جلو نمیره، این دیگه به قوه محرکه نمیرسه، همینجا توقف میکنه، محرکه فایله. یه وقت نه، این شوق قوی میشه، میگه نه خوبه، باید اصلا انجام بدم، باید اصلا دفع کنم. این میاد تو مرحله اراده، یعنی شوق تبدیل میشه به اراده، شوق محکب اراده است. در جایی که میخواد جذب کنه اسمشو میذاره اراده، در جایی که میخواد دفع کنه اسمشو میذاره کراهت. پس الان اراده پیدا میشه، بعد از اینکه اراده پیدا شد قوه فاعله به کار میفته و جذب میکنه یا دفع میکنه. جذب و دفع حرکتند، قبل از این حرکت چه کارای انجام شد؟ حرکتند، توجه کنید، جذب و دفع حرکتند، قبل از حرکت چه کار انجام شد؟ ادراک شد، شوقیه به کار افتاد، اراده آمد، فاعله به کار افتاد. این چهار تا مبادی حرکت هند. اما مبادی اراده چیه؟ مبادی اراده اون تصور و تصدیقه و شوق دیگه، نه و بعدش اراده است. یه وقت مبادی اراده رو میشمریم، میگیم اون تصور و تصدیقه که نوع ادراکند، و بعدم شوقه، دیگه تأکید شوق میشه اراده. یه وقت مبادی حرکت رو میشمریم، وقتی مبادی حرکت رو شمردیم، اراده هم جز مبادی قرار میگیره. ادراک یکی از مبادی، شوق یکی از مبادی، اراده یکی از مبادی یا کراهت، فعلا یکی از مبادی، یعنی قوه فاعله، کاری که محرکه فاعله میکنه یکی از مبادی و حرکت صورت میگیره. پس حرکت مبادیش با مبادی اراده فرق میکنه. مبادی اراده وسطا قطع میشن، مبادی حرکت نه، خود اراده رو میگیره تازه ادامه پیدا میکنه. این مطلب که در تفسیر گفته میشه که برای هر حرکت این مبادی هست، مبادی عبارتن از ادراک و شوق و اراده یا کراهت، و در آخر به کار افتادن محرکه فاعله. تعبیری که ایشون داره اینه که اولین مبدأ ادراکه، دومین مبدأ شوقه، بعد اینطور میگه و بین شوق و کار محرکه فاعله واسطه میشود اراده یا کراهت، اراده در جذب، کراهت در ذهن. اینجوری حرف میزنه، این همه حرفیست که هرچی رو نحوه بیانش اینه. تفسیرتون فلیل حرکات احسای تفریعی هم داره، چون مطلب قبلا گفته شد، همین دو سه خط قبلی که گفتیم همه مطلب رو توضیح داریم. فلیل حرکات الاختیاری مباد مترتبت، حرکات اختیاری نه اراده ها، حرکات اختیاری مبادی مترتبه دارد که ابعدها عن عالم الحرکه، اونی که از همه دورتره، یعنی اولین مبدا حساب میشه و فاصلش با خود حرکت خیلیه، از عالم الحرکه و الماده، ابعدش خیال است یا وهم است یا ما فوق هما، یعنی عقل عملی است. کم قبل به مدرکت ابعد المبادی عن عالم الحرکه و الماده، یعنی فاصله دارترینش خیال و وهم و عقل عملی. ثم بعد از او نوبت میرسه به قوه شوقیه. حالا عبارت توجه کنید، ما بعدها مبتداست، قوت اخرى خبره، و ما بعدها و قبل الفاعله، ما بعد این قوه شوقیه و قبل از محرکه فاعله، یعنی وسط این دوتا، قوت اخرى یسمى بالاراده در جد و بالکراهه در قهر. این عبارت جالبی بود، ایشون فهمون که چهار تا داریم، ولی چه جوری فهمون؟ وسط این دو، یعنی فاعله رو مستقیم ذکر نکرد، شوقیه رو گفت، بعد گفت ما بعد شوقیه و قبل از فاعله، یعنی وسط این دوتا که فهمون فاعله هم هست، وسط این دوتا قوه دیگری که اراده و شراحت قرار گرفته که مجموع مبادی شدن چهار تا. استنارتون از چیه؟ ایشون می فرماد که این موادی که ما گفتیم فکر نکن که اختصاص داره به حیوانات. ما طرفدار حکمت متعالیه هستیم که برای همه موجودات شعور و اراده و قدرت قائله، حتی برای موجودات طبیعی. بنابراین این موادی که گفتیم اختصاص به انسان و حیوان نداره، در نباتات هم هست، حتی در طبیعیات و در جمادات هم هست، منتها به این صورت که کار در موجودات حیوانی و انسانی از طریق اراده خود انسان و حیوان تأمین میشه، ولی از در نباتات و طبیعیات از ناحیه عقولشون، ارباب انواعشون تنظیم میشه، از اونجا تنظیم میشه میاد پایین. عقول تصمیم میگیرن، اراده میکنن، نفوس که واسطن اراده میکنن، این موجودات طبیعی که مسخرن انجام میدن، که بازم کار داره با اراده انجام میگیره، منتها اراده مستقیم خود این موجود نه، اراده‌ای که این موجود رو به اون بالا متصل کرده، اراده اون موجودایی که سرپرست این موجودن. عقل تأثیر میذاره، خوب دقت کنید عبارت ایشونه، عقل تأثیر میذاره چون کارش تأثیرگذاریه. نفسی که بین العقل و طبیعت تدویر میکنه، نفوس عالم مثال، و این طبیعت به تسخیر کار انجام میده، کار او تأثیر، کار این وسط تدویر، و اون چه که برای این طبیعت از تسخیر، و به این ترتیب کار داره با اراده انجام میگیره، همه جهان رو اراده داره اداره میکنه، اراده داره اداره میکنه، همه جهان با علم و اراده اداره میشه، منتها حیوانش و انسانش مباشرتن اراده دارن، که البته اراده این هم پیوسته اراده بالاست. طبیعیاتش اراده ظاهر نداره، از باب پیوستگی به نفوس بالاتر و به نفوس بالا و عقول بالاتر این اراده و تدبیر و امثال ذلک تعیین میشه. این حرفیست که ایشون میزن. بعد میگه چه فارقی پس آمد، چه فارقی اگر هر دو اراده میکنن، فارق چیه؟ میگه فارق همینیست که ارکنم از کارش بارون بالا، که فارق اینه که اراده حیوان متفننه ولی اراده نبات و طبیعت علا وسیلت واحد است. یعنی حیوان چند جور اراده میکنه. چرا؟ چون سبانه و پدیده هایی که برای حیوان پیش میاد مختلفه. حیوان به یه چیزی محبت پیدا میکنه، به یه چیزی دشمنی پیدا میکنه، درگیری پیدا میشه بین حیوان، بین دو تا درخت درگیری پیدا نمیشه، بین دو جماد هم درگیری پیدا نمیشه. اون سبانهی که برای حیوان پیش میاد باعث میشه که حیوان اراده های مختلف داشته باشه، گاهی این ور بره، گاهی اون ور بره، گاهی این کارو بکنه، گاهی اون کارو بکنه، کارهای مختلف داره. اما نبات و جمادات یه شغل واحد دارن، همون شغل واحد رو اراده میکنن، از اول تا آخر انجام میدن، تخلفی اختلافی در کار اونها رخ نمیده. تشکیک باشه ولی علاوه بر تیرت این واحد هست بله اون که هست، ولی علاوه بر تیرت این واحد یعنی در یه مسیر هست. منظور از علاوه بر تیرت این نیست که شما به نظر رسیده، علاوه تیرت این واحد یعنی در یک مسیرم. انسان توجه کنید یه بار اراده میکنه که چیزی یاد بگیره، یه بار اراده میکنه که چیزی یاد بده، یه بار اراده میکنه بنویسه که ثبت بشه حفظ بشه، یه بار اراده میکنه که فلان جا بره و فلان کار رو بکنه، یه بار اراده میکنه فلان چیز رو جذب کنه، یه بار اراده میکنه فلان چیز رو دفع کنه. همین اراده مختلفه. اما نبات چه میکنه؟ اراده این کارا نداره، یک اراده داره، تغذیه، تنمیه، تولید، همین از اول تا آخر اون فقط همین یه مسیری طی میکنه، اراده های مختلف نداره. جماد هم همینطور. چه تنمیه؟ همین هر کدومشون اراده علاوه‌تیرت واحد داره. یعنی نبات یه اراده داره و اون اینکه این سه کار رو انجام بده، این سه کار رو انجام بده، اراده تعلق داره به انجام این سه کار و این سه کار رو انجام میده. جماد اراده کرده که این یک کار رو انجام بدم. حیوان اراده کرده که این کارو، من چند تا کارو که احساس و حرکت دل اراده انجام بدم، ولی نه اینو، هر چی شعب داره انجام بدم، هر چی پیش آمد. یعنی یک کار انجام نمیده، علاوه تیرت این واحده داره از یک کار و دو کار ها. این مثل که روشن نشده هنوز. علاوه تیرت این واحده غیر از یک کار و دو کار، علاوه تیرت اومده این توی یک کانال بیفته همجور بره جلو، ولی 50 تا کار باشه، 50 تا کار داره میکنه، ولی همینجور از اول تا آخر همین 50 تا، نه این ور میره نه اون ور میره، تخلف هم نمی کنه، اختلاف هم نداره، یک کار انجام میده. این میشه علاوه تیرت این واحده. اما نه، یه وقتی میبینید یکی دو تا کار انجام میده، اما یکی دو تا کار رو به شعب مختلفش و انهای مختلف انجام میده. این علاوه تیرت واحده نیست. علاوه تیرت این واحده نمیگیم فعلش واحد باشه، فعلش ممکنه متعدد باشه، ولی علاوه تیرت این واحده باشه، یعنی یک روش داشته باشه، عوض نکنه روششو. حیوان روشش رو عوض میکنه، اما نبات روشش عوض نمیشه، از اول تا آخر همینه، جماد هم از اول تا آخر همینه. پس اونا ارادات متفنن ندارن، در حالی که حیوان ارادات متفنن داره، فقط فرق همینه. از این فرق چرا داریم؟ یه فرق دیگه نداریم در اصل دادنش، بله، ولی کار دیگه نمیکنه. اگه دست بزنید نیش نمیزنه، اون یه کار دیگه است. دیگه نه متفننید، کاراش متفننه، یعنی یک بار میبینید این کار انجام میده، اون نبات سه تا کار رو با هم داره انجام میده، رهام نمی کنه. اما این زنبور عسل یه بار اینو انجام میده، یه بار انجام نمیده، یه بار کار دیگر انجام میده. بله وقتی بخواد نیش بزنه علاوه بر تیرت واحده نیش میده، چند جوری که نیش نمیزنه که مسلمه. وقتی میخواد عسل بده یه جور عسل میده که مسلمه. ولی عسل دادن یه مطلبه، نیش دادن یه مطلبه، پرواز کردن یه چیزه، اینا کارهای مختلفه. ولی هر کارش علاوه بر تیرت واحده میکنه، ولی کاراش مختلفه، اراده های مختلف، کارهای مختلف. ولی نبات کار مختلف نداره. نبات تیرت واحده کارش متعدده، ولی همین کار رو با هم انجام میده و یکسان انجام میده. سه تا کارش یک کار حساب میده. الحرکات طبیعیه که الحرکات اختیاری حیوانیه است. الحرکات طبیعی مبتدا و کل حرکات الاختلاط ربانیه خبرش. خب این تشبیه کردید بچه شبه چیه؟ در چی مثل همه؟ فی ان الله ها یعنی برای حرکات طبیعی مثل حرکات اختیاری موادی است که مترتب است. موادی هست؟ بله، فی ان الله ها موادی هست مترتبت هست. بله، دارای موادی مترتب. بعضها من عالم العقل و تأثیر، بعضی از اون مبادی از عالم عقل و تأثیر هست، بعضی ها من عالم نفس و تدبیر هست، نه خارجان گفتم، و ادناها من عالم طبیعت و تسخیر، ادناش همون صورت نوعی خودشه، نفس نباتی خودشه. ولکلو به قضاء الله و تقدیر، همه کاران با قضاء خدا انجام میشه. درسته این وسطی ها را ما قبول داریم، ولی این وسطی ها هم با قضاء و تقدیر خدا انجام میشه، پس همه کاران خدا داره انجام میده. منتها این واسطه ها واسطه هایی هستن که خود خدا برای ایصال فیض قرارشون داده. فقط تبین آزام مطلق والفارق بین، پس بین حرکات طبیعی و حرکات اختیاری حیوانی فرقی نیست، همه دارای مبادی، از این جهت مبادی داشتن فرقی نیست. فرق اینه والفارق بین تحریکات حیوان و بین غیر حیوان، تحریکات حیوان یعنی تحریکات نبات، تحریکات طبیعی است، این است که در حیوان اراده متفنن است حسب دواییه، بر حسب دوایی مختلف. یه بار دایی و انگیزش اینه که بره، یه بار داییش اینه که بشینه، یه بار داییش اینه که عسل بده، یه بار داییش اینه که نیش بزنه. دایی های مختلف داره و قواه مختلفه، قواهی مختلف داره. یه بار میبینه، یه بار میشنوه، یه بار لمس میکنه. به ترکب این منن عناصر متضاده، چون از عناصر متضاده گرفته شده قواهی مختلفه پیدا میکنه، دوایی مختلفه از بیرون، قواهی مختلفه از درون، اراده های مختلف درست میشه. ولی ارادت و غیر الحیوانه علا نظام واحد لبساطته، چون اون دیگه ترکبت قوای مختلف نداره، لبساطته این قوای مختلف نداره. و ها که از نبات در طبیعت در صورت جسم معدنی که روشنه بسیط هست، یه قوه بیشتر نداره، این یه صورت بیشتر نداره. در نبات یه مقدار مشکله، چون نبات سه تا قوه داره. آیا نمیشه گفت در اونجا تفننه؟ ایشون میگه درسته اونجا سه تا قوت، ولی علا مذهب واحده. همین سه قوتم که داره به فعالیت میندازه به یه روش فعالیت میندازه، هیچ وقت تخلف و اختلاف توش نیست. و هاج از نبات و این کان مرکبن زاقوبن متعدده، ولی اون که مرکبه دارای قوای متعدده و با صورت مدنی فرق میکنه، بساطت نداره. ولی الا ان للجمیمی مذهبن واحدن، برای همه این قواش یک مسیر بیشتر نیست، یه مسیر رو داره طی میکنه. ولا حاجت للنباتات لها، یعنی للنبات کثیرن الی الاسباب الخارجه عن ذاتها، احتیاج به اسباب خارج نداره، احتیاج به دوایی مختلفه خارج عن قصدها نداره. همون قصد غریزی و طبیعی که برای تغذیه و تنمیه و تولید کرده همونه دیگه، خارج از این قصد دیگه قصد دیگه نداره که دنبال اونا بره و تفنن اراده درست بشه. قصدش فقط همین نیست که در اختیارش طبیعت گذاشته که تو باید کار تغذیه باشه، تنمیه باشه، تولید باشه، اونم همین رو به منوان مذهب واحد ادامه میده. عنایتون الهیه مبادی، اونم عقل نفس مبادی مؤثر هم دیگه همشون در انسان و حیوان. فارغش فقط همون عقل عملیه، در اون قوه مدرکه شون فرق میکنه. قوه مدرکه انسان عقل عملیست، قوه مدرکه اونها قوه حیوانات خیال و واهمه. تفنن انسان بیشتره. عنایت الهیه، چرا خدا این قوه رو در انسان یا حیوان گذاشت؟ این قوای محرکه رو چرا در حیوان و انسان گذاشت؟ یه بحث داریم در قوه لامسه، یه بحث داریم در قوه محرکه. چرا خدا این قوای مدرکه رو در انسان یا حیوان گذاشت و چرا محرکه رو؟ خب مدرکه روشنه، با چشم ببینی نافع و مضر رو تشخیص بدی، اگر نافع جذب کنی اگر مضر جذب کنی، ولی اگر انسان چشمش نمیدی چیزایی رو که لازم ببینه، خب آسیب به طرفش میامد نمیتونست اون آسیب رو دفع کنه، آسیب رو جذب میکرد بدونه که دفع کنه، منافع رو رد میکرد بدونه که جذب کنه، چون تشخیص که نمیده چیزایی که با چشم دیده بشه، چیزایی که با گوش شنیده بشه که بالاخره مضار و منافعی داشت، چیزایی که با لمس باید حس بشه، چیزایی که با ذوق باید حس بشه، بالاخره نمیتونه تشخیص بده. البته زاغه انسان اهل تشخیص نیست، عاقلش تشخیص میده ولی زبان و زاغهشون تشخیص میده. لذا سم ما بهش بدید نمیخوره، قارچ سمیری نمیخوره، قارچ مغذی رو میخوره خودش. بله با شامه حس میکنه، قبل از ذوق با شامه حس میکنه، بعد یارو نه ذوق میکنه بعد نمیخوره. حالا چطوره دیگه نمیدونم، ولی حال غالبا با شامه. بالاخره قوای مدرکه مزار و منافع رو در حد خودشون تشخیص میدن، بعد قوه محرکه شخص رو به فرار یا جذب وا میداره. اگر این قوا نبودن هر موجودی بعد از مدتی زایه میشود، اصلا چیزی طول نمی کشید که زایه میشود. پس این قوا رو خدا به عنوان یه پاسبان در انسان یا حیوان قرار داده که این موجود رو حفظ کنه. این کار رحمتا من العنایت الاولا در فصل 19 همه نمت هشتم اشارات که آخرین فصله، میگه خداش عشق و شوق رو چه طبیعی چه ارادی در کل موجودات قرار داد، رحمتا من العنایت الاولا، یعنی به خاطر اینکه اون عنایت ازلی ترحم کرد بر موجودات که این موجودات به وجودشون الى اجل معلوم ادامه بدن و به سلامتشون. لذا اینها رو طوری آفرید که بتونن به سمت منافعشون برن و مزارشون دفع کنن. رو دفع کردن چه به وسیله حمله چه به وسیله فرار، به هر وسیله شده بالاخره مزار رو دفع. پس عنایت الهیه، در این عنایت الهیه میخوام بگیم این قوا از اون کدرترینش بگیری تا اون لطیفترینش. برای چی در انسان خلق شد یا در حیوان؟ برای همین که منافع و مزار رو کسب کند و دفع کند. در انسان منافع فقط مادی نیست، لذا عقل رو بهش داده که منافع معنوی رو و مدار معنوی رو هم جذب کند و دفع کند. از همه تجهیزاتی که برای ادامه حیات یک، برای به کمال رسیدن دو لازمه، همه رو رحمتن در اختیار موجودات قرار داده و به عنایت خودش. عنایت میدونید علم ازلی است که علم به موجودات و نظام لازم بین موجوداته. خدا علم دارد به عنایتش که این موجودات به این چیزا احتیاج دارند و چون علم دارد، علمشان فعلیست، این مایحتاج ها آفریده میشن. همونطور که خود این موجودات آفریده میشه، ابزاری هم که مورد احتیاج این موجودات آفریده میشه. عنایت هست که همه این موجودات رو، همه این لوازم موجودات رو، همه این نظام بین موجودات رو آفریده. لذا همیشه میگن عنایت خدا اختزا کرد. البته عنایت این ذاته، فرقی با ذات برابر نظر ملا صدرا نداره. پس اگر بگیم عنایت اختزا کرد، این ذات اختزا کرد، ذات خدا اختزا کرد. ولی خب همینطور میگن عنایت خدا اختزا کرد که این موجودات این چنین باشند و این چنین هم هستند. ترحمن، چون نه که عنایت این ذاته و ذات هم این باقی صفاته، پس عنایت هم میشه این ترحم. پس عنایت ترحم میکنه، ترحم میکنه و با ترحم خودش این موجودات رو به این نحوه که لازمه میآفرینه. بله؟ غضب هم اونجایی که لازم باشه بازم از عنایتشه. غضب هم در جای خودش ثابت شده که برای موتنی که غضب لازمه، همین غضب رحمته برای موتنش بجاش. بجاش این غضب رحمته. اگر این موجودی که جهنمیه ببرتش تو بهشت، این بیجاست. این باید جاش اینجاست، این ترحمه. قذب شدره ولی این ترحمه، این جاش هر چیزی به جای خودش. عنایت بله، قذب رو از فروع رحمت عام میگیرن، نه رحمت خاص را. رحمت خاص در مقابل قذبه، مثل وجود در مقابل، مثلا فعلیت در مقابل قوه. یه فعلیتی در مقابل قوه است که میگن این فعلیت خاص، اما یه فعلیت داریم کل موجوده، حتی بالقوه هم میگن فعلیت داره. این فعلیت عامه، این رحمت هم میتونه. یه رحمت عام داریم که شامل غضبه، یه رحمت خاص داریم که مقابل غضبه. اون رحمت عام رو داریم میگه. رحمت عام هم عنایت، رحمت عام به کافر و مسلمان سرش نمیشه، به همه این تجهیزات رو میده، به دشمن و غیر دشمن میده. رحمت رحمت عامه. عنایت الهیت الحکمت فی وجود هذه القوا، حکمت در وجود این قوا، یعنی علت و حکمتی که این قوا رو خدا آفریده. ملت التفها الی اکثرها، از لطیفترینش بگیر تا کدرترین و تیرترینش، یعنی از مجردش بگیر تا مادیش، تا اون جسمانی و غلیظش. حکمت اما فل حیوان فکذا و اما فل انسان فکذا. اما فل حیوان به خاطر این است که بتواند محافظت کند بدنش را، هم به حسب کمال شخصیش که از راه تغذیه محافظت میشه، هم به لحاظ کمال نوعی که از راه تولید محافظت میشه. قوه مقاضیه و قوه مولده رو و چیزهایی که لازمه برای این که به قوه قاضی عمل بشه، اینا عمل در اختیارش گذاشته. یعنی قوه لامسه باید داشته باشه، سامع و باطن داشته باشه که این علف رو ببینه یا این موجود رو ببینه تا قضا تهیه کنه. حتی قوای قبلی هم همه لازم هم. تنها قاضیه به تنهایی کافی نیست، اونایی هم که این قاضیه رو کمک میکنن اونا لازم هست، اونا باید باشن. اگه باطنه نباشه حیوان موجود رو نمیبینه، شامه نداشته باشه، باطنه نداشته باشه، سامه نداشته باشه، هیچی نداشته باشه، از کجا میفهمه که این تومه هست که برای دنبال این تومه و بخوره و بدن شخصی خودش حفظ کنه. پس معلوم میشه که تنها قاضیه نیست، اون قبلی هم لازم هست. بنابراین همه قوا برای حفظ بدن شخصی این موجود و برای حفظ نوع این موجود لازمه. حتی در نوعش هم قوای دیگه دخالت دارن، در حفظ نوعی بدن. پس حیوان باید بدنش را شخصا و نوعا حفظ کنه. بدنش شخصا حفظ کنه یعنی از راه تغذی، نوعا حفظ کنه یعنی از راه تولید میشه. و اما فل انسان، اما در انسان این حکمت آفرینش این قوا این است که فهاده المحافظه در انسان دو تاست. یکی فهاده المحافظه است، ببینید فل انسان خبر مقدمه، فهاده المحافظه مفتد مخره. اما در انسان پس این محافظت است، یعنی اثر حکمت خلق این قوا در انسان هاده المحافظه است، یعنی همین محافظه دیگه در حیوان گفتیم هست. نه اضافته، اضافه چیه؟ اضافه همونست که عقل حکم میکنه. نه اما یتوسل به هشت شخص، آنچه که شخص وسیله او توسل میجوید الى اکتساب الخیر الحقیقی و الکمال العمل عبدی به حسب العلم که مال قوه نظریست و العمل که مال قوه عملیست، که دو تا قوه به او داد، یعنی یک عقل داد که دو تا چهره داره، یکی عقل نظری یکی عقل عملی. انسان به توسط این عقل عملی و نظری توسل میجوید الى اکتساب خیر حقیقی و کمال عبدی، یعنی علوم و اعمال صالحه به حسب علم و عمل. و به این ترتیب علاوه بر اون محافظتی که در حیوان هست، به کمال رسیدن عقلی هم در انسان هست. پس این حکمت خلق این قوا هم در حیوان روشن شد، هم در انسان روشن شد. تتمه ای داره، ظاهرا نمیرسیم بخونیم، نمیدونم وقت داریم، یعنی ظاهرا وقت نداشته باشیم. حالا اگه بشه برسیم یه تیکه رو سریع بخونه به مدنه. ایشون همین مطلب کلی رو در قالب مثال پیاده میکنه، همین مطلبی که طالب مثال کلی بود در قالب مثال پیاده میکنه. میگه نگاه کن که حیوان آتش داره و گرسنگی حس میکنه. چرا؟ چون بالاخره یه حرارت غریزی در بدن حیوان هست که دائما رطوبات رو خوش میکنه، بدن رو تحلیل میبره. اگر حیوان احساس تشنگی نکنه، اون بدل مایت حلل رو که آبه یا بدل مایت حلل رو که غذاست تهیه نمیکنه و بعد از مدتی بدن از بین میره، فرسوده میشه و میتونه. خدا گرسنگی رو به او داده، تشنگی رو به او داده تا از اون طریق بفهمه که احتیاج دارد به این که اون تحلیل رفته ها رو ترمیم کنه و دنبالش بره. و به اینم اکتفا نکرده، نفس رو هم گذاشته که این درد رو حس کنه. چون اگه بدن مثلا فش متفرق بشه، پاره بشه یا گرسنه بشه یا تشنه بشه، اگر نفس احساس رنج نکنه، هیچ وقت بدن رو تیمار نمی کنه. این رنج رو در نفس گذاشته که رنج و گرسنگی باعث بشه که بدن تحریک بشه به سمت غذا بره، بدن تحریک بشه به سمت آب بره، بدن تحریک بشه خودش رو حفظ بکنه. البته همش با کمک نفسه. پس توجه میکنید که هم در بدن گرسنگی و تشنگی رو گذاشته، هم در نفس احساس این گرسنگی و تشنگی و احساس درد و رنج گذاشته که این درد و رنج زمینه بشن که انسان برای فرونشوندن این رنجش بره دنبال کار یا حیوان بره دنبال کار و اون مشکلی رو که در بدنش به وجود آمده برطرف کنه. اگر این درد و احساس رنج نمی بود اون مشکل در بدن باقی میموند و کم کم بدن رو میخورد و فرسوده میکرد و زایه میکرد و انسان و حیوان از این میرفت. پس عنایت الهی اختزا کرده که این جور رنج ها، این جور آلام، این جور ادراک ها، این جور شوق ها برای موجود حیوانی و انسانی باشه. فل عنایت الازلیه، عنایتی که در ازل برای خدا بوده، قرار داده در جبله و فطرت حیوانات انگیزه و میل گرسنگی دائی و تحریش گرسنگی و عطش را لید او نفوسها الالعجل و شرب، تا این جوع و عطش نفس حیوانات رو به اکل و شرب دعوت کند و اونها اکل و شرب بکنند لیخلف بدلن اما یتحلل، تا جانشین بکنند بدل ما یتحلل رو، اکل و شرب بکنند تا جانشین بکنند بدل اون چرا که از بدن تحلیل رفته، بدل و جانشین آن چرا که از بدل بدن تحلیل رفته، ساعتن فساعتن لحظه به لحظه بدن داره تحلیل میره، من البدن بیان منش نشریت مربوطی به یتحلل است، تحلیل رفته از بدن، چیزهایی که از بدن ساعتن فساعتن تحلیل رفته این نفس بدلش را اخلاف کند، جانشین کند. بدنی که دائم التحلله، بدنی که دائم الذوبانه یعنی ذوب میشه، چرا دائم التحلله؟ لعجل الحرار استیلاء حرارت قریضیه، حرارت قریضیه همونطور که توضیح دادیم بر بدن مستولیه، حرارت قریضیه از کجا آمده؟ من نار طبیعیه، در نار طبیعی انسان بالاخره در باطن انسان عرض کردیم از مرکب است از آب و خاک و هوا و آتش، آتش طبیعی در باطن انسان هست، این آتش طبیعی یک حرارت قریضی تولید میکنه، حرارت قریضی مستولی میشه بر بدن، ساعتن فساعتن لحظتن فلحظتن بدن رو تحلل میده و ذوب میکنه. خب باید یه چیزی جانشین بشه که بدن از بین نره. و جعلت همین عنایت ازلیه لنفوس حیوانات نیز آلام رنجها و دردها رو اندل آفات الارزه، آرزه دارید بله؟ یا آرزیه دارید؟ آرزیه، آفات آرزیه فرق نمی کنه، آفاتی که آرزه بهتر بود، این دل آفات